معرفت دینی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. برنامه این هفته معرفت دینی در ادامه بررسی سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و یکی از جنبه‌های بسیار مهم زندگی آن حضرت، یعنی ابزارها و شیوه‌های ارتباطی ایشان، اختصاص دارد. شیوه‌هایی که موجب شد تا دین اسلام در قسمت پهناوری از شبه جزیره عربستان و سپس در اقصا نقاط عالم انتشار یابد. مدارا با مردم و برخورد منطقی همراه با گفتگو و استدلال از شیوه های ارتباطی مهم در دعوت پیامبر اسلام به شمار می آمد. آن حضرت خود در سخنی فرمود: همانا خداوند مرا به مدارا کردن با مردم امر کرده، همان گونه که به برپا داشتن واجبات فرمان داده است. با ما در این برنامه همراه باشید. از مطالعه تاریخ چنین برمی آید که پیامبر رحمت در روابط با مخالفان خود بیش از هر چیز از مودت و دوستی بهره می گرفت. از آنجا که اسلام آیینی منطبق بر فطرت است و هرگز با تمایلات درونی بشر ناسازگاری ندارد، پیامبر نیز با استفاده از این ویژگی مهم به گفتگو و جدال احسن با مخالفان می پرداخت. معمولاً گفتگوی پیامبر با مشرکین و مخالفان بر محور توحید و معاد قرار داشت. پیامبر با دلایل منطقی و تلاوت آیات قرآن روح و جان مشرکین را مخاطب قرار می‌داد، از آنان می‌خواست که تعقل کنند و خود را از زنجیرهای عقاید جاهلی نجات دهند. گاهی پیامبر متناسب با روحیه طرف مقابل وی را هدایت می‌کرد و از گرایش‌هایش برای این منظور سود می‌جست. این نوع برخورد بیانگر نوعی رفتار مدارا‌گرایانه در روش تبلیغ دین است. در مقابل، مشرکین زبان به انکار و سخنان ناشایست گشودند و انواع آزار و اذیت‌ها را علیه پیامبر و پیروان او اعمال کردند. اما اسلام به تدریج در قلب‌ها جای گرفت و گروندگان به این آیین توحیدی رو به فزونی گذاشت. همانطور که گفتیم، حضرت محمد خواهان ابلاغ رسالت جهانی خود بود. طبیعی است که تحقق چنین هدفی در محیط آرام و بدون جنگ و خونریزی ممکن است. این مسئله تا بدانجا اهمیت داشت که حتی پس از فتح مکه، آن حضرت در صدد انتقام از کسانی که ایشان را اذیت و آزار کرده بودند بر نیامد. ابن اسحاق نقل می کند که در روز فتح مکه، سعد ابن عباده ندا سر داد که امروز روز کشتار و انتقام است. وقتی این سخن به گوش پیامبر رسید، آن حضرت علی علیه السلام را مأمور کرد تا پرچم را از او بگیرد و فرمود: امروز روز مهربانی و گذشته است. آنگاه پیامبر به مردم مکه فرمود: من درباره شما همان میگویم که برادرم یوسف درباره برادرانش گفت. امروز سرزنش و توبیخی بر شما نیست. خداوند شما را میبخشد و او مهربانترین مهربانان است. در تاریخ زندگی پیامبر بر رفتارهای اینچنین بسیار برمی‌خوریم که منجر به اسلام آوردن جمع قابل توجهی از غیر مسلمانان شده است. از آنجا که دعوت پیامبر بر اساس میل و اختیار انسانها صورت می‌پذیرفت، گفتگوی منطقی و مباحثه مستدل از روش‌های مورد تأکید آن حضرت بود. پیامبر اسلام گاه به منکران و مخالفان فرصت اندیشیدن می‌داد. در تاریخ نقل شده که شخصی به نام صفوان ابن امیه پس از فتح مکه از این شهر گریخت، اما پس از چندی تحت امان پیامبر به این شهر بازگشت. او 2 ماه فرصت خواست تا درباره اسلام بیاندیشد، اما پیامبر با او 4 ماه فرصت داد و وی پس از مدتی مسلمان شد. ایشان بارها با سران مشرکان به امید نرم کردن دلهایشان به گفتگو می نشست. پیامبر در این گفتگو در صدد برتری جویی نبود و تنها بر روشن شدن حقیقت می اندیشید و از روی دلسوزی و با هدف هدایت انسانها مفاهیم اسلام را بیان می فرمود. گفتگو با هیئت‌های اعزامی از سایر نقاط به شهر مدینه از دیگر شبه‌های پیامبر در دعوت به اسلام بود. این هیئت‌ها به ویژه پس از فتح مکه و جنگ تبوک در سال 9 هجری از هر سو به مدینه روی آوردند. آنها معمولاً شامل رؤسای قبایل می‌شدند و چند روزی را در مدینه می‌ماندند. رسول خدا از اعضای این گروه ها به خوبی پذیرایی می کردند و به آنان احترام می گذاشتند. بزرگان این هیئت ها با پیامبر به گفتگو می نشستند و طی سوالات متعدد با اسلام آشنا می شدند و بسیاری از آنان مجذوب سیره رسول خدا شده و اسلام را می پذیرفتند. وقتی رئیس یک قبیله اسلام را می پذیرفت، به دنبال او گاه تمام افراد قبیله اسلام را می پذیرفتند. در تاریخ از 75 هیئت یاد شده است که در مدینه خدمت رسول خدا رسیدند. یکی از محورهای گفتگوی پیامبر با اهل کتاب در مدینه این بود که به ایشان تفهیم کند که تمام پیامبران از جانب خدای واحد مبعوث شدند و جز تفاوت شرایع که ضرورت تکامل اجتماعی در هر دوره است، در اصول و مبانی با یکدیگر وحدت دارند و هرگز براه تضاد و تفرقه نرفتند. پس پیروان این پیامبر باید راه‌های تفرقه را کنار بگذارند و به وحدت برسند. یکی دیگر از راهکارهای پیامبر اسلام که فضا را برای گفتگو آماده می‌کرد، انتقاد پذیری آن حضرت بود. پیامبر هرگز از شنیدن نظرات مخالف دیگران ناراحت نمی‌شد. ایشان شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌کرد که دیگران به راحتی نظر انتقادی یا حتی مخالف خود را بیان کنند. مشورت با اصحاب و یاران یکی دیگر از شیوه‌های گفتگو در سیره پیامبر اسلام بود. هنگامی که مسلمانان می‌دیدند که پیامبر با آنان مشورت می‌کند، احساس عزت و سربلندی می‌کردند. این مسئله عامل مهمی در تبلیغ دین و جذب مردم به آن بود. پیامبر در موارد متعددی بر اساس نظر یاران خود عمل می‌کرد. این عمل نشان دهنده این حقیقت بود که آن حضرت از استبداد و خودرأیی پرهیز داشت. پیامبر در کنار تبلیغ و ارشاد مردم به هدایت و ارشاد سران حکومت‌ها و امپراتوری‌های بزرگ زمان خود نیز اقدام می‌کرد و این دو را در کنار هم مورد توجه قرار می‌داد، زیرا هدایت آنها نیز می‌توانست در ترویج اسلام ثمر بخش باشد. به همین دلیل یکی از مهمترین شیوه‌های گفتگوی پیامبر پس از تحکیم پایه‌های حاکمیت در مدینه، ارسال نامه‌های مستقیم برای دعوت و هدایت پادشاه جهان مهم آن زمان بود. حاصل این مکاتبات در مجموع موفقیت‌آمیز بود. وقتی در نامه‌های حضرت محمد دقت و تأمل می‌کنیم، به نکات ظریف و دقیقی در آنها برمی‌خوریم که در نوع خود کم نظیر یا بی‌نظیر است. همه نامه‌های پیامبر با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده و پادشاهان را به یکتا پرستی فرا خوانده و خود را فرستاده خدا معرفی کرده است. پیامبر در نامه به سلاطین و فرمانداران و سایر اشخاص بعد از ذکر بسم الله نام خود را می آورد و می نوشت از محمد رسول خدا. این نه به منظور بزرگ داشت خیش، بلکه تعظیم مقام نبوت و رسالت بود. در تاریخ آمده است وقتی نامه پیامبر به دست پادشاهان ایران و روم رسید و آنها دیدند که پیامبر نام خود را بر نام آنها مقدم داشته است، غافلگیر و شگفت زده شدند. مورخان نوشتند کسرا پادشاه ایران خشمگین شد و نامه حضرت را پاره کرد. آن حضرت در اکثر نامه‌های خود بعد از ذکر بسم الله و نام خیش به طور صریح از مخاطب نامه اسم می‌برد. در بعضی نامه‌های مربوط به پادشاهان و سلاطین بعد از ذکر اسم آنها لقب‌هایی مانند بزرگ حبشه یا بزرگ قوم نیز به چشم می‌خورد. نامه‌های پیامبر به سلاطین زمانش از نظر بلاغت در حد اعلی قرار داشت. اکتفا کردن به قدر ضرورت و بیان اصل مطلب، نپرداختن به جزئیات و تعارفات، استفاده از الفاظی که بدون تکلف معنا را به ذهن مخاطب منتقل کند، پرهیز از طول دادن بی‌مورد سخن از نمونه‌های بارز بلاغت در نامه‌های پیامبر به شمار می‌آید. محتوای تمامی این نامه‌ها دعوت به توحید و اسلام در فضای دوستانه بود. آن حضرت در ماه محرم سال 7 هجری در یک روز 6 نامه به پادشاهان روم، ایران، حبشه، مصر، اردن و یمامه نوشت و آنها را به دین اسلام دعوت کرد. از مجموع نامه‌های پیامبر به پادشاهان این مسئله استنباط می شود که پیامبر به این موضوع توجه داشت که اگر حکمرانان اصلاح شوند می توان به اصلاح مردم بیشتر امیدوار بود و اگر گمراه و فاسق باشند می توانند مردم را گرفتار انواع و اقسام رذایل اخلاقی و اجتماعی کنند. همچنین از مضمون نامه‌های پیامبر می‌توان فهمید که آن حضرت خواهان گفتگو در سطح جهانی و بین المللی برای دعوت به اسلام بود. به عبارتی امر به معروف و نهی از منکرهای سیاسی و بین المللی مورد توجه خاص پیامبر قرار داشت. همچنین پیامبر از طریق ارسال نامه به سایر بلاد نشان داد که منجی همه انسان هاست و برای هدایت و رهبری همه بشر مبعوث شده است. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. به پایان یک دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.